استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. وزارت فواید عامه افغانستان می گوید رئیس جمهور غنی 3 معین این وزارت را از سمتهایشان برکنار کرد. رانندگان شاهرای هرات کابل می گویند نیروهای امنیتی در این شاهرا باجگیری و اخاذی می کنند. در گزارش های بین المللی می شنوید که مقامات در بلاروس بازداشت اعتراض کنندگان مخالف حکومت را شدت بخشیدند. با تفصیل موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
نخست سرخط خبرها. 3 معین وزارت فواید عامه توسط رئیس جمهور اشرف غنی از وظیفه برکنار شد. 8 عضو قوای خیزش مردمی در حمله طالبان در غور کشته شدند. حزب جمهوری خواه آمریکا دونالد ترامپ را برای انتخابات سال 2020 رسما نامزد کرد. تفصیل خبرها. 3 معین وزارت فواید عامه توسط رئیس جمهور اشرف غنی از وظیفه برکنار شدند. در این مورد وزارت فواید عامه افغانستان امروز خبر داد. معاون سخنگوی این وزارت اشرف حق‌شناس به رادیو آزادی گفت تا حال دلیل برکناری این افراد واضح نشده، اما تاکید کرد که بعداً در این مورد جزئیات را شریک خواهد ساخت. یک روز قبل از این رئیس جمهور 3 معین سابق وزارت صحت و 1 معین فعلی این وزارت را به اتهام فساد به لویساران والی معرفی کرد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. 8 عضو قوای خیزش مردمی در حمله طالبان در غور کشته شدند. غلام سخی صبوریار ولسوال شهرک میگوید که جنگجویان طالبان شب گذشته بالای پسته نیروهای خیزش مردمی در 800 متری مرکز ولسوالی حمله کردند که در نتیجه 8 عضو نیروهای خیزش مردمی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. آقای صبوریار میگوید وضعیت صحی 2 زخمی وخیم خوانده شده است. منابع محلی در ولسوالی شهرک میگویند که طالبان در این حمله تمامی امکانات و تجهیزات نظامی نیروهای خیزش مردمی را با خود بردند. ولسوال شهرک غور نیز تایید میکند که این پوسته به دست طالبان سقوط کرده، اما او در مورد تجهیزات ابراز نظر نکرد. از تلفات طالبان در این درگیری تا کنون گزارش نشده. یک مقام ولایت غزنی میگوید که 3 تن از منصوبین اردوی ملی شب گذشته در انفجار موتربم در ولسوالی دیک کشته شدند و 9 نظامی دیگر زخمی. واحدالله جمع‌زاده سخنگوی والی امروز به رادیو آزادی گفت که عامل اپراسیون اردوی ملی در غزنی شامل قربانیان است. او افزود که پیش از انفجار موتربم مهاجمین به پوسته های اردوی ملی حمله کردند. جمع‌زاده میگوید که در جریان درگیری به حمله کننده ها هم تلفات وارد شده، اما درباره تعداد آن معلومات ندارد. مسئولیت رویداد را تا هنوز کسی نپذیرفته. یک مقام ولایت پنشیر میگوید که 10 تن از نیروهای قطعات ویژه وزارت داخله برای بازداشت کرام الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان به خانه او هجوم بردند. محمد امین صدیقی معاون والی پنشیر امروز به رادیو آزادی گفت که این نیروها با 6 هلیکوپتر دیشب به این ولایت رسیدند. صدیقی افزود که با اداره محلی ولایت پنشیر در زمینه اجرای عملیات هماهنگی نشده. با ولایت و بخشای امنیتی پنشیر از قبل هماهنگی نداشتند، مستقیم از کابل آمدند، تا حال اطلاعات آن دقیق برای ما معلوم نیست. این سخنان را صدیقی به رادیو آزادی گفت. وزارت داخله در این مورد تا هنوز چیزی نگفته است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. حزب جمهوری های امریکا دونالد ترامپ را برای انتخابات سال 2020 رسماً نامزد کرد. این تصمیم دیروز در آغاز همایش ملی 4 روزه حزب که اکثراً آنلاین بود اتخاذ شد. نامزد ساختن ترامپ از سوی اکثریت اعضای حزب از پیش متوقع بود، چون وی در این همایش در شارلوت در کارولینای شمالی در سخنرانی های نمایندگان ستوده شد. دونالد ترامپ در سخنرانی خود با انتقاد از رایدهی پوستی درباره بی‌کم و کاست بودن انتخابات آینده ابراز شک و تردید کرد. قرار است به علت شیوع کرونا در انتخابات امسال رایدهی از طریق پوسته صورت گیرد. کارشناسان به این باورند که تقلب در انتخابات آمریکا یک امر نادر است. ترامپ در نظرسنجی سراسری در آمریکا از رقیب دموکرات خود جو بایدن 8 تا 10 امتیاز عقب‌تر است. شفاخانه‌ای که در آلمان رهبر اپوزیسیون روسیه الکسی ناوالنی را معالجه می‌کند می‌گوید که ناوالنی مسموم شده است. ناوالنی درست قبل برای معالجه به جرمنی فرستاده شد. او اکنون در یک شفاخانه در برلین تحت مراقبت جدی قرار دارد و در کما نگه داشته می‌شود. مقامات شفاخانه می‌گویند وضعیت صحی وی خوب نیست و با خطر جدی حیاتی روبرو است. ناوالنی که از منتقدین جدی رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین می‌باشد، روز 29 آگوست در شهر تومسک سایبریا در طیاره مریض شد و طیاره وی در شهر اومسک نشست اضطراری کرد. در آنجا دکتران او را در حال کما حفظ کردند. شفاخانه جرمنی میگوید که او با یک نوع مواد کیمیاوی مسموم شده است، اما مقامات طبی روسیه که ناوالنی را معاینه کردند میگویند که در خون او تنها کافئین و الکل دیده شده و اینکه چرا معاینات آنها با نتایج معاینات آلمان تفاوت دارد این موضوع را بررسی خواهند کرد. پایان اخبار.
ساعت 1:06 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. وزارت فواید عامه افغانستان می گوید رئیس جمهور غنی سه معین این وزارت را از سمتهایشان برکنار کرد. این در حال است که یکی از معینان وزارت صحت شکایات دارد.
تحقیق اداری بازرس حدود 3 هفته قبل به اساس حکم جلالت مآب رئیس جمهور شروع شد. ما در وزارت میشنیدم، ندیدمشان. یک بار با ما میدیدن، معلومات میخواستن. این مدت نمره دیدن، نه جلسه تقاضا کردن، نه استعلام کردن.
رانندگان شاهرای هرات کابل میگویند نیروهای امنیتی در این شاهرا باجگیری و اخاذی میکنند. در گزارش‌های بین‌المللی خواهید شنید که مقامات در بلاروس بازداشت اعتراض کنندگان مخالف حکومت را شدت بخشیدند. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. وزارت فواید عامه افغانستان گفته که رئیس جمهور غنی سه معین وزارت از سمت‌هایشان برکنار کرده. اشرف حقشناس معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که تا حال دلیل برکناری این معینا مشخص نیست، ولی تاکید کرد که جزئیات این موضوع را با رسانه‌ها بعداً شریک خواهد کردند. در این حال وید مجرو معین وزارت صحت عامه افغانستان به رادیو آزادی گفته که در حالی که سرپرست وزارت صحت بر اساس مصوبه کابینه صلاحیت گزینش کسی را نداره، ولی جواد عثمانی ده ها تنه در این وزارت به کار گماشته. این در حالی است که آقای مجرو از سوی حکومت به لوید سارنوالی معرفی شده. همکارم نظیفه محبوبی جزئیات داره.
سلام به شما منگل صاحب، خیلی تشکر. چنان که شما هم اشاره کردین، رئیس جمهور بنابر حکمی که داشتن سه معین وزارت فواید عامه را به لوی سارنولی معرفی کردن که میشه از اینا نام ببرم: احمد جاوید همدرد، محمد زکریا محمدی و حامد علمی کسان هستند که بلوی سارنوالی معرفی شدند. هرچند جزئیات از این تا حالا با ما شریک نساخته، ولی ما انتظار داریم که وزارت فواید عامه چگونگی علت از این با ما در میان بمانند. در کنار از این، چه که شما هم در بخش از صحبتهایتان اشاره کردین به این که وحید مجروح هم از طرف حکومت بلوی سارنوالی معرفی شده، صحبت که البته گفتگوی ویژه‌ای که رادیو آزادی با آقای مجروح داشتن، اینا علت معرفی شدنشان را به لوی سارنوالی غیر عادلانه و یک برخورد عقدمندانه در برابر خودشان میخوانند و به این که اداره بازرس که دو سه هفته پیش به حکم رئیس جمهور ایجاد شده البته آغاز به کار کرده میگن که تا هنوز اداره بازرس با ما در این باره گفتگو نکرده و بنوار یک شخص مظنون حق داره. آقای مجران چی که اشاره میکنه خودشان که بدانند که گناهشان در این قسمت چه بوده که نامشان به لوی سارنوالی داده شده. ما میخواهیم منگل صاحب قسمت از صدای خودشان بشنویم. باز میگردیم به صحبت ها.
تحقیق اداره بازرس حدود دو سه هفته قبل به اساس حکم جلالت مآب رئیس جمهور شروع شد. ما در وزارت میشنیدم ندیدمشان. یک بار با ما میدیدن معلومات میخواستن. این مدت نمره دیدن نه جلسه تقاضا کردن نه استعلام کردن نه سوال پرسیدن نه سند خواستن. و چیزی که برای ما بسیار شوکه کننده بودی بود که دفعتن به عنوان یک قربانی سیاسی نام مدلس شامل شده. ما به عنوان یک موین نه به عنوان یک انسان این حق دارم به اساس قانون اساسی که ما بفهمم متهم علی ما چیسته.
بونو منگل روز پیش وحید مجرو در فیسبوک خود نوشته بود که در وزارت در حالی که آقای جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت حق گزینش یا استخدام افراد بر مبنای مصوبه کابینه نداره اما به استخدام افراد پرداخته و حتی در جای از اینا یا در سمت از اینا 9 تن نامزد بوده برای سمت معینیت وزارت در ارزی خدمات. حالا پرسشی که مطرح میشه ای است که از آقای وحید مجرو که چرا چنین مسائل وجود داشته اینا بیشتر برخوردار در برابر خودشان چنان که بیشتر اشاره کردم مقدمندانه میدونن و میگه که ریشه داره در تنش‌های میان آقای عثمانی و وزیر پیشین وزارت صحت آقای فیروزالدین فیروز که برخواسته و حالا اینا حتی کارمندای دیگر وزارت را تهدید به برکناری میکنن که موضوعی که اینا همچنان اشاره کردن. البته اتهام‌هایی که به آقای مجرو وارد است بس حیف میل اینا میگن که چون اینا معین ارزی خدمات هستن و نه یک بخش تدارکات در اختیار از اینا بوده تا بتونن حیف میل بکنن و نه منابع مالی در اختیار از اینا بوده. البته این موضوعات بونو منگل که آقای مجرو ایر رد میکنه ما در این باره دیدگاه حکومت افغانستان را هم خواهیم داشت و آنچه که آقای مجرو به او اشاره میکنن که برخوردها ریشه داره در عقده های پیشین در وزارت. تلاش خود کردیم که دیدگاه آقای عثمانی را هم در این باره داشته باشیم. جزئیات این گزارش تا این دم در نزد ما همین قدر. از بانو منگل
یک دنیا تشکر از شما. نظیفه جان، نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
شورای عالی مصالحه ملی در افغانستان گفته که برای آغاز فوری مذاکرات بین الافغانی روند رهایی زندانیا باید تکمیل شود. این درخواست در حال مطرح شده که امروز هیئت دفتر سیاسی طالبان با وزیر خارجه پاکستان در اسلام آباد دیدار می کند. در مورد سفر هیئت ارشد طالبان به پاکستان باید گفت که این هیئت بر ریاست ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر به روز دوشنبه به پاکستان رسید. این سفر در حال صورت میگیره که پاکستان 2 روز پیش تحریمات را ببخشید 3 روز پیش تحریمات را بر اساس یک خطرنامی قبلا موجود شورای امنیت ملل متحد بر طالبان نوسازی کرد یا بهتر بگویم از سر گرفت. در چنین صورت دعوت از هیئت طالبان به چی معناست؟ همین سوال از نجیب آزاد کارشناس امور سیاسی افغان مطرح می کنیم که در خط تلفن از کابل با ماست. آقای آزاد سلام و روز شما بخیر. صدای ما دارین؟
بله بله سلام.
خب چنانچه لحظات پیش گفتم سفر هیئت طالبان به پاکستان در حال صورت میگیره که پاکستان تازه تحریمات را بری گروه از سر گرفته. دعوت از هیئت طالبان در چنین صورت به چی معناست؟
خب اگر با واقعیت های زمینی دیده شوه بعد از امو تفاهم نامه بین طالبان و امریکا که در دوحه به امضا رسید بعضی حرکت‌ها یا تصامیم دفتر سیاسی طالبان دیده میشه که بدون مشوره پاکستان و به خصوص بدون مشوره شورای کویته طالبان بوده. ما شاید اعلان آتش بس 3 روزه در جریان عید بودیم که از آدرس دفتر سیاسی طالبان اعلامیه نشر شد، اما ما بعدا در جریان آتش بس هم شاهد حملات طالبان بودیم. بعد از چند روز قبل دفتر سیاسی طالبان اعلان کردند که خطای طالبان یا تمام طالبان نظامی اینا به حالت دفاعی میرن، اما با وجود همی اعلان ما دیدیم که در حملات طالبان شدت دیده شد و امروز ما شاید یک حمله یا انفجار مطالبان به خیلی بزرگ در ولسوالی بلخ و ولایت بلخ بودیم. این به این معناست که اختلافات خیلی عمیق بین شورای کویته و دفتر سیاسی طالبان به وجود آمده و بعض تصامیمی را که دفتر سیاسی طالبان گرفته نشان میده که پاکستان به خصوص شورای کویته طالبان که زیر نفوذ پاکستان یا زیر تاثیر پاکستان بوده از اینا ناراض هستند. به همین اساس حکومت پاکستان تلاش کرد که به یک نوع بعض تحریمات را برای بعض کسای بلندپای طالبان، البته از دفتر سیاسی اینا، وضع شده و اینا به پاکستان سفر کردن تا اینا تلاش کنن هماهنگی که قبلا داشتن با پاکستان و با شورای کویته پس به وجود بیاید. یگانه دلیل همین میشه، چون واقعیت های زمینی همین نشان میده که اینجا بعض تصامیم را که دفتر سیاسی طالبان میگیره مشوره پاکستان و شورای کویته طالبان نبوده، از این خاطر اینا با اسلام آباد یک نوع احضار شدن، سفر نبوده.
با در نظر داشته اظهارات شما آقای آزاد، حتما در جریان هستین و از رادیوی آزادی شنیدین که شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دیروز به خبرنگارا گفت که تمام موانع فراراه گفتگوهای بین افغان‌ها برداشته شده. به نظر شما چی باعث اطمینان یا سخن گفتن با اطمینان آقای قریشی شده؟
خب وقتی ما در مورد مذاکرات بین الافغانی صحبت میکنیم، از دیدگاه ایالات متحده، از دیدگاه دولت افغانستان، باید قبل از اینکه دیدگاه های پاکستان را داشته باشیم باید یک مطالعه عمیق داشته باشیم. متاسفانه حدود سه سال میشه که تلاش های صورت گرفته به خصوص از جانب نماینده ویژه ایالات متحده آقای خلیلزاد، اما تمام تلاش ها مطلقا انفرادی بوده، نظریات فردی بوده، اگر پاکستان بوده، ایالات متحده بوده یا دولت افغانستان بوده. اینجا اصلا میکانیزم یا استراتژی کانکریتی برای مسئله صلح افغانستان یا مذاکرات بین الافغانی نبوده. پاکستان تا جایی که به اساس استیتمنت یا اعلامیه آقای قریشی دیده شده، فکر میکنم اینا توانستن که اختلافاتی که داشتن با دفتر سیاسی طالبان در قطر یا بعض حرکت ها تصامیم اونا بدون مشوره اونا یا قناعت دادن یا فشار بالای اونا وارد کردن و از میکانیزم خود اینا، یعنی به این معنا که از دیدگاه پالیسی خارجی پاکستان در مورد صلح افغانستان به بعض تفاهمات با طالبان اینا رسیدن، اما اینجا دیده میشه که موانع خیلی زیاد است. ما چند قبل جرگه مشورتی داشتیم و قطعنامه داشتیم، اما بعد از او رئیس جمهور افغانستان حرفای زد نقیز داشتن در مورد رهایی 400 زندانیان طالبان. یکی دلیل از اینایی بوده که اگر این 400 طالبان رها شود، پس مواد مخدر یا قاچاق مواد مخدر طور سیل و بریتانیا خواهد رفت و ضمناً مسئله فرانسه و استرالیا را هم یادآوری کرد. در پهلوی این مسئله رهایی 1000 کماندو و پیلوت های افغان هم یادآوری کردن. ای به این معناست که تمام مسئله صلح افغانستان یا مسئله روند مذاکرات بین الافغانی مطلقاً انفرادی بوده، برای بعض حرکت های سیاسی مقطعی هیچ استراتژی وجود نداره، نه دولت افغانستان در این مورد استراتژی داره و نه هم ایالات متحده کنم استراتژی را شریک ساخته. لحاظا من فکر نمیکنم که حرفای آقای قریشی واقعیت باشه و به اساس گفته اینا که موانع هیچ موانعی وجود ندارد. نخیر، موانع خیلی زیاد است. خب اولا اینکه هیچ مکانیزم استراتژی وجود ندارد.
دیده شده که سفر هیئت طالبان به پاکستان در باز کردن دروازه مذاکرات بین افغان‌ها چقدر مؤثر خواهد بود، مذاکراتی که گفته شده در قطر برگزار میشه. یک دنیا تشکر از شما آقای آزاد. نجیب آزاد خبر کارشناس امور سیاسی افغان بود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مقامات در بلاروس بازداشت اعتراض کننده های مخالف حکومت شدت بخشیده. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حاله همکارم آرزو خیاسی با خبرهای اقتصادی با شماست.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که صنعت قالین این کشور رو به رکود است. محمد یونس مومند معاون این اتاق امروز بر رادیو صدای گفت که صنعت قالین در این اواخر آسیب دیده و بازارهایش را از دست داده است. او افزود در صورتی که قالین بافان موافق باشند، اتاق تجارت و سرمایه گذاری حاضر است تا در زمینه بازاریابی و دوباره رونق دادن صنعت قالین با آنان همکاری کند. آقای مومند همچنین گفت که روز گذشته با اتحادیه قالین نیز صحبت کرده و با آنان تعهد کرده که مشکلاتشان با مسئولین در میان میگذارد. آقای مومند میگوید هنوز هم قالین افغانستان تحت نام دیگر کشورها در مارکت های جهانی به فروش میرسد که این یکی از علت های متضرر شدن صنعت قالین است. در این حال فروشندگان قالین میگویند که صنعت قالین زمانی از رکود و متضرر شدن نجات مییابد که حکومت از این صنعت حمایت کرده و در مارکت های جهان به آن بازاریابی کند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان از کاهش حاصلات پسته سمنگان خبر می‌دهد. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت بر رادیو آزادی گفت که در بیش از 42500 هکتار زمین در ولایت سمنگان باغ‌های پسته است و حاصلات این پسته‌زارها که شامل درختان طبیعی و غرس شده می‌باشد به حدود 69 تن رسیده است، در حالی که به گفته آقای رستمی سال گذشته حاصلات پسته ولایت سمنگان به 212 تن رسیده بود. وزارت زراعت علت این کاهش را باران‌های موسمی عنوان می‌کند. بعد از بادغیس سمنگان دومین تولید کننده پسته در سطح کشور است. آقای رستمی گفت که تلاش دارند تا کشت پسته را در کشور افزایش داده و باغ‌های زیاد پسته احداث کنند. وزارت زراعت و مالداری میگوید بیش از 5200 جریب زمین پسته‌زار را در سراسر ولایت سمنگان ایجاد کرده است. همچنان برای گسترش و به خاطر افزایش دهی حاصلات سالانه تعداد زیاد درخت پسته را برای باغداران از طریق شوراها توزیع می‌کند. این هم نرخ شماره از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 77 افغانی، یک یورو 89 افغانی، یک پوند انگلیسی 97 افغانی و 30 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 10 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 50 پول و 1000 روپیه پاکستانی 454 افغانی.
راننده های شاهرای هرات کابل میگن نیروهای امنیتی در شهرها باجگیری و اخاذی میکنن. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، با ما باشین. ولی حاله یک گزارش مهم بین المللی: مقامات بلاروس بازداشت اعتراض کننده های مخالف حکومت شدت بخشیدن. در این حال وزارت دفاع بلاروس اعلان کرده که اردوی این کشور برای برقراری امنیت به حالت آماده باش در آمده. اعتراضات از دو هفته به این طرف در اعتراض به اعلان پیروزی که الکساندر لوکاشنکو در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس به صورت گسترده ادامه داره. جاوید نعیمی جزئیات داره.
بلاروس از 10 اگست به این سو شاهد اعتراض‌های گسترده است. در دو هفته گذشته صدها تن از مخالفان رژیم و آنهایی که به پیروزی الکساندر لوکاشنکو در انتخابات اعتراض دارند بازداشت شدند. اکنون گزارش ها می رسانند که روند بازداشت و احضار تظاهر کننده ها سریع تر شده. همزمان با برپایی تظاهرات در جریان روزهای شنبه و یک شنبه، لوکاشنکو گفت که از قدرت کنار نمی رود. او که برای 5 بار رئیس جمهور بلاروس بوده، بر تکمیل کردن دوره ششم ریاست جمهوریش تاکید کرده است. اعتراض روز یک شنبه بسیار گسترده بود و در آن بیش از 100,000 تن اشتراک کردند. اما سپس لوکاشنکو با اردوی بلاروس دستور داد تا امنیت را برقرار کند. با گفته وزارت دفاع این کشور، اکنون شمار از واحدهای اردو با تدابیر جدی به حالت آماده باش در آمدند. در تازه ترین تحول، سویتلانا الکسویچ، نویسنده و برنده جایزه نوبل ادبیات، به صف مخالفان رژیم بلاروس پیوسته و گفته که در انتخابات کشورش تقلب گسترده شده. الکسویچ 72 ساله تأکید میکند که پس از انتخابات 9 اگست حکومت در برابر مردم اعلام جنگ کرده. در این میان دو فرد نزدیک به سویتلانا تیخانوفسکایا رهبر مخالفان و رقیب اصلی لوکاشینکو در انتخابات روز دوشنبه از سوی نیروهای امنیتی بلاروس در شهر منسک بازداشت شدند. شورای هماهنگی که تیخانوفسکایا آن را رهبری می کند گفته است هر دو فرد نزدیک بر رقیب لوکاشینکو متهم شدند که کارگران کارخانه تراکتورسازی را بر راه اندازی اعتراضهای بدون مجوز تشویق می کردند. در یک تحول دیگر لیلیا ولاسوفا سارنوالو یک عضو شورای هماهنگی تحت رهبری تیخانوفسکایا برای بازجویی در کمیته تحقیق احضار شد. روسیه نتایج انتخابات بلاروس را که در آن الکساندر لوکاشینکو برنده شد به رسمیت شناخته و برای لوکاشینکو مبارک باد گفته است. اما ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا با مخالفین پیوسته و گفتند که انتخابات به صورت آزاد و عادلانه برگزار نشدند. معترضان هم میگویند که سویتلانا تیخانوفسکایا از 60-70% آرای مردم را کسب کرده، بناهن به استدلال آنها لوکاشینکو و ریاست جمهوری از نزدشان هیچ گونه مشروعیت ندارد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
راننده های شاهرای هرات کابل ادها دارند که نیروهای امنیتی در این شاهرا باج گریب و اخازی می کنند. به گفته اونا این نیروها راننده هایی را که پول ندن توهین تحقیر و حتی لطکوب می کنند. پیش از این راننده ها البته راننده های همین مسیر اعتصاب کرده بودند، ولی حال میگن که اعتصاب اونا نه تنها باعث تغییر رفتار نیروهای امنیتی نشد، بلکه بدرفتاری اونا بیشتر هم شده. شابور صابر جزئیات داره.
شفیالله 34 سال دارد و یکی از رانندگان موترهای باربری در مسیر شاهرای هرات کابل است. میگوید شمار از نیروهای امنیتی در این مسیر اخاذی میکنند.
در کابل 7000-8000 افغانی از ما خرج مصرف میشه، زیاد ما را که اذیت میکنه. پستای نورک اینجا ما از ما 2000 پیسه میگیره، کشک ناخود از ما میگیره، موتر میگه بغل استاد، وقتی استاد کنین دیگه از ما پیسه میگیره.
نشانه اصابت گلوله بر برخی از موترهای باربری در مسیر شاهرای هرات کابل به وضوح دیده می شود. فرهاد راننده دیگر است که می گوید اگر رانندگان به دستور نیروهای پلیس متوقف نشوند شلیک می کنند.
یک پسته از بازه پسته با نامشم بیا متر پیسته بیار، بیا متر پیسته بیار، اگر نه تده سر شما پایر می کنم، سر ما پایرهای ما را می زنن.
رانندگان موترهای باربری در مسیر شاهرای هرات کابل در 2 سال اخیر 2 بار دست به اعتصاب کاری گسترده زدند. رانندگان میگن این اعتصاب کاری تأثیری بر رفتار نیروهای امنیتی نداشته است. از طریق شاهرای هرات کابل ولایت‌های غربی و جنوبی را به پایتخت کشور وصل می‌کند. روزانه صدها موتر در این مسیر در رفت و آمد هستند. نورمد حیدری معاون والی هرات باجگیری پلیس از رانندگان را نگران کننده می‌داند.
و خدا نکرده وقتی که پلیس دست به باجگیری بزنه، این برخلاف تمامی قوانین پذیرفته شده حکومت افغانستان و وزارت داخلی افغانستان. انشاءالله ما در این قسمت بیشتر بررسی خواهد کردیم و به مردم خود پاسخ خواهد داد.
مقام ها در وزارت داخلی افغانستان بر افزایش نظارت در مسیر شاهرای هرات کابل برای مار باجگیری نیروهای امنیتی تاکید می کنند. طارق آریان سخنگوی این وزارت از بازداشت برخی از نیروهای پلیس به اتهام اخاذی خبر میدهد، اما آمار مشخصی در این مورد ارائه نمی کند.
تعداد از پلیس و منصوبینی که به اخاذی دست داشتن دستگیر کرده. امنیت داخلی ما که نظارت و کنترل بر سلوک و رفتار پلیس داره، اونا هر روز به این نظارت دارن.
رانندگان موترهای باربری در مسیر شاهرای هرات کابل میگویند که به هر پیمانه‌ای که باجگیری از آنها صورت بگیرد، روی بالا رفتن قیمت کالاها تأثیر می‌گذارد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی در یوتیوب. گزارش‌های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آینده دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست به که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان میتوانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
شنونده عزیز، فراموش نکنین تا لحظات بعد برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد آماده نشر است. با ما باشین. ولی حالا ساعت 1:30 از همکارم سید سمیع عباس با سرخط مهمترین خبرهای روز با شماست.
سه معین وزارت فایدامه توسط رئیس جمهور اشرف غنی از وظیفه برکنار شد. در این مورد وزارت فایدامه امروز خبر داد. یک روز قبل از این هم رئیس جمهور سه معین سابق و یک معین فعلی وزارت صحت را به اتهام فساد به لوی سارنوالی معرفی کرد. 8 عضو قوای خیزش مردمی در حمله طالبان در غور کشته شدند. غلام سخی صبوریار ولسوال شهرک میگوید که جنگجویان طالبان شب گذشته بالای پوسته نیروهای خیزش مردمی در 800 متری مرکز ولسوالی حمله کردند که در نتیجه 8 عضو نیروهای خیزش مردمی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. یک مقام ولایت غزنی میگوید که 3 تن از منصوبین اردوی ملی شب گذشته در انفجار موتربم در ولسوالی دیک کشته شدند و 9 نظامی دیگر زخم برداشتند. یک مقام ولایت پنجشیر میگوید که 10 تن از نیروهای قطعات خاص وزارت داخله برای بازداشت کرام الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان به خانه وی هجوم بردند. شفاخانه که رهبر اپوزیسیون روسیه الکسی نوالنی را معالجه میکند میگوید که نوالنی مسموم شده است. نوالنی درست قبل برای معالجه به جرمنی فرستاده شد و اکنون در یک شفاخانه در برلین تحت مراقبت جدی قرار دارد و در کما نگه داشته می شود. حزب جمهوری خواه امریکا دونالد ترامپ را برای انتخابات سال 2020 رسماً نامزد کرد. این تصمیم دیروز در آغاز همایش ملی 4 روزه حزب که اکثرا آنلاین بود اتخاذ شد. و تیک تاک شبکه اجتماعی ارسال ویدیو علیه حکومت امریکا به محاکمه عارض شد.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
ل اداری فساد سره مبارزه ځانګړي خبرونه ل آزادی رادیو.
سروی 700 مرکز صحی در 13 ولایت نشان می‌دهد که شناسایی و جداسازی مریضان احتمالی کووید 19 در درازه‌های مراکز صحی اغلب انجام نمی‌شود. این بررسی نشان می‌دهد که دولت افغانستان و وزارت صحت عامه باید به صورت فوری در وضعیت نظارت و تصمیم‌گیری مبنی بر شواهدشان تغییر آورده، حمایت از نظارت بر خدمات صحی توسط مردم محل و نهادهای جامعه مدنی را افزایش داده، از تأمین تجهیزات طبی و ادویه لازم برای تداوی مریضان کووید 19 اطمینان حاصل کرده و در نهایت آمادگی برای موج دوم احتمالی ویروس کرونا داشته باشد. دیدبان شفافیت افغانستان این سروی را انجام داده است. در ازادی را رو درنو اوریدونکو در عدالت او لفساد سره د مبارزه خپرونه ته خرغلاست. زه حسیب الله تلاش د عبیدالله عبیدی په تخنیکی همکاری د دې اونۍ د عدالت او لفساد سره د مبارزه خپرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3:40 پس از ظهر و تکرار آن روزهای سه شنبه از ساعت 1:30 الی 2 پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. در عدالت و فساد سره در مبارزه دیده اونه موضوع در افغانستان شفافیت سر بنسد راپورت زنگری شوی چه در سهی سکتور یا در روختهی سکتور کې د فساد او ستونزو په اړه باندې په ځانګړي توګه د هغو صحي یا روغتي مراکزو په اړه باندې چې د کرونا وایروس سره مبارزه کوي او یا هم د په کرونا وایروس اخته ناروغان پکې نو درملنه کیږي. در برنامه این هفته ناصر تیموری عضو ارشد دیدبان شفافیت افغانستان و اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عمومی افغانستان با ما هستند. شما نیز ما را همراهی کنید. آقای تیموری به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. در ابتدا میخواهیم که در مورد سروی که شما انجام دادین معلومات بدین.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز همه شما بخیر. سروی که انجام دادیم در 4 ماه گذشته سروی انجام شده و 700 مرکز صحی را در 13 ولایت افغانستان تحت پوشش قرار داده. این سروی را ما در این 4 ماه 2 بار تکرار کردیم و هدف ما از این سروی بوده که آمادگی مراکز صحی را برای مبارزه با کرونا بررسی بکنیم. البته یک سروی اولیه و ابتدایی هست، همه جوانب در بر نداره. جوانب که در این سروی ما مد نظر گرفتیم این بوده که چقدر پروسیجر شناسایی و جداسازی مریضای کرونا و مریضای مشکوک کرونا در دروازه های ورودی مراکز صحی جدی گرفته میشه، چقدر مواد و وسایل لازم برای مریضای کووید 19 در مراکز صحی وجود داره. همچنان ما بررسی کردیم در گزارش‌های قبلی که با شما صحبت کردیم روی که حفظ و مراقبت و امکانات لازم برای مراکز صحی چقدر داده میشه. در قسمت یافته‌ها اگر در نخست برای ما اجازه بدیم، من یک 3 یافته مهم گزارش خدمت شما ارائه کنم.
مهربانی آقای تیموری.
یافته اول ما این هست که ما وقتی که 4 ماه قبل مراکز صحی را دیدیم، 40% از مراکز صحی پروسیجر که برای جداسازی و شناسایی مریضای مشکوک بود ایره مد نظر نمی گرفتن و وقتی که 2 ماه قبل ایره تکرار کردیم ای به 48.3% افزایش یافته بود. ای بیانگر از این هست که این مسئله در مراکز صحی جدی گرفته نمی شد و یکی از تبعات عمدهشی بود که افراد مشکوک می آمدن داخل مراکز صحی و وقتی که بررسی دقیق نمی شد منجر به مبتلا شدن خود پرسنل طبی به کرونا بود و افغانستان یکی از بلندترین آمار پرسنل طبی که به کرونا مبتلا شدن داره. یافته دوم ای بود که وسایل بسیار ضروری، مواد بسیار ضروری مثل اکسیژن در مراکز صحی به حد کافی ذخیره نمیشه. ما مراکز صحی را دیدیم در سطح شفاخانه که برای 4 روز اکسیژن داشتن، بعضی از مراکز صحی برای 2 روز داشتن، حتی مراکز صحی را داشتیم که فقط برای 1 روز اکسیژن داشتن. بی معنی هست که اگر روز بعدی برشان اکسیژن نمی رسید و این اتفاق هم افتاده در کابل و شهرهای دیگه، اینا با کمبود اکسیژن روبرو می شدن. موضوع بعدی که ما در این سروی یافتیم مسئله سیستم جمع‌آوری اطلاعات و معلومات از تمامی افغانستان در مورد مراکز صحی است که ما چقدر پرسنل صحی داریم، چه تاسیسات صحی داریم، چه تعداد افراد به مراکز صحی همه روزه مراجعه میکنن، چه خدمات برشان داده میشه، چقدر اینا رضایت دارن. اینو به نام همو سیستم معلومات صحی افغانستان میگن. این سیستم متاسفانه قابل اعتماد نیست. روی از سیستم سرمایه گذاری بسیار زیاد شده اما داده ها در سطح ولایات دری وارد نمیشه. در مواردی که وارد میشه این داده ها تدقیق نمیشه، دقیق سازی و درست سنجیشان نمیشه. بنابراین تصامیمی که در سطح مرکز از طرف وزارت و رهبری سیاسی دولت در مورد منع رفت آمد، قرنطین و اقدامات مبارزه با کرونا میشه، این تصامیم مبتنی بر شواهد نیست. در قسمت سفارشات میشه من در آخر به اونا اشاره.
بسیار تشکر آقای تیموری. شما گفتین در 700 مرکز صحی شما این سروی را انجام دادین، مخصوصا در کدام ولایت ها بوده، بر اساس چی شما این مراکز به خاطر سرویتان انتخاب کردین و سرویتان بر اساس کدام معیارها برگزار شد و اجرا شده؟
در قسمت این سروی معمولا که گفتم هدف ما این بوده که این که دولت افغانستان به داده ها و معلومات دقیق دسترسی نداره ما بتانیم داده ها را برشان جمع آوری بکنیم که بر اساس از او تصمیم بگیرن و بتانن خدمات بهتر را بر مردم ارائه بکنن. این سروی را 13 ولایت همانطور گفتم انجام دادیم. اینا شامل بلخ است، هرات است، جوزجان است، کابل، قندهار، کاپیسا، لغمان، هنر، ننگرهار، پکتیا، پروان، پنشیر و سمنگان هست. این ولایت ها را ما که تقریبا همه اطراف افغانستان را به نحوه میتونه در بر بگیره و ما در حال افزایش تعداد ولایات هستیم که بتانیم همه ولایات را و همه مراکز سیهی را تحت پوشش قرار بدیم. تایی که کمبودی هایی که از نبود داده های قابل اعتماد برای تصمیم گیری در سطح وزارت و رهبری دولت در مورد مراکز سیهی وجود داره ایره ما پر بسازیم.
درست. سیستم جمع‌آوری معلومات شما چی گونه بوده؟ از مراجعین پرسیدین، از مسئولین این مراکز صحی پرسیده شده، شما خودتان اونجا مراجعه کردین و معلومات جمع‌آوری کردین؟ یعنی در کل سرویتون چی گونه بوده؟ اگر با مردم بوده، با چه تعدادی از مردم شما در این مورد صحبت کردین و سوال جواب انجام دادین؟
تشکر. سروی توسط سرویرایی که توسط دیدبان شفافیت افغانستان آموزش دیدن و به مراکز صحی مراجعه کردن، این داده ها توسط از اینا جمع آوری شده. ما پیش فرض ما این بود که دور اول از این داده ها را ما جمع آوری بکنیم توسط سرویرها که ما اونا را آموزش داده بودیم و دور دوم ما توقع داشتیم که خود مسئولین مراکز صحی از طریق اپلیکیشنی که برای از این ساخته شده بود اونا را اپدیت بکنن، اما همانطور که قابل پیشبینی بود تمام مراکز صحی را این مسئولین صحی را اپدیت و بروز نساختن. بنابراین در دور دوم یک تعداد از مراکز صحی که اینا را بروز نساخته بودن مجددا این سرویرها رفتن در اون مراکز صحی و ارقام را جمع آوری کردن و داخل سیستم ساختن.
این اپلیکیشن شما در اختیار این مسئولین صحی قرار دادین و هم خود از اینا این اپلیکیشن داشتن و شما میخواستین به او دسترسی داشته اما معلومات مورد نیازتان را از او جمع‌آوری بکنین؟
این اپلیکیشن مشترکاً توسط دیدبان شفافیت افغانستان و یک شرکت اجتماعی به نام ووکس مپ شرکت فرانسوی هست مشترک ایجاد شده و این اپلیکیشن هنوز وزارت صحت به داده هایش در دسترس از اونا قرار داده ایده، ما داده ها را برشان دادیم و ما میخواییم روی از این من حیث متمم سیستم معلومات صحی افغانستان از این استفاده بکنه.
درست. شما 13 ولایت نام بردین که در این 13 ولایتی سروی انجام شده، معیار انتخاب شما از این 13 ولایت چی بوده؟ آیا بر اساس تعداد واقعیت مثبت ویروس کرونا بوده، مشکلاتی که در اونجا هستن به اساس مراکز صحی که تعداد مراکز صحی که در اونجا هست به اساس کدام میار این 13 ولایت انتخاب شد؟
اصولا سروی ما همه ولایات تحت پوشش قرار میده و در این مرحله 13 ولایت تحت پوشش قرار داده و ما خواستیم به لحاظ جغرافیایی و نفوس تمام افغانستان بتانیم یک نمونیش داشته باشیم. مراکز بزرگ ولایات مثل قندهار، ننگرهار، هرات، کابل و بلخ، این پنج ولایت بزرگ شامل ازی هستند. همچنان ولایت های کوچکتر از شمال، جنوب، شرق، غرب اینا هم داخل سروی در این دور اولش هستند. همانطور که قبلا اشاره کردم ما میخواهیم که ایره افزایش بدیم، ولایات دیگر هم تحت پوشش قرار بدیم تا اینکه بتانیم یک تصویر نهایی از تمام ولایت داشته باشیم.
بسیار تشکر. شما گفتین که دور دومی سروی بوده، دور قبلی هم صورت گرفته که دو یافته های شما 40% از این مشکلات نشان میدن که الان به 48.3% رسیده. آیا دور اولی سروی رو باید هم دور دوم میشه با وزارت صحت عامه در میان گذاشتین؟
بسیار خوب. موضوع اولی که میخوایم اشاره بکنم، دور اول ما رفتیم داده ها را جمع آوری کردیم، دور دوم ما رفتیم امونا را بروز ساختیم یا اپدیت ساختیم که ببینیم چی تغییرات از بار اول که ما این مراکز صحی را دیدیم انجام شده. ما این 13 ولایت باز دوباره میریم، یعنی برای بار سوم هم اینجا میریم، بار چهارم پنجم به مو شکل یک پروسی متداوم ادامه پیدا میکنه بر علاوه از اینکه ولایات دیگر اضافه میکنه. در قسمت ارائه از اینا برای وزارت صحت بله ای با همکاری وزارت صحت به نحوه انجام شده. ما وقتی که سروی را دیزاین کردیم همکارای وزارت صحت مسئولین ولایتی و مراکز صحی را در سراسر افغانستان مکتوب دادن، سفارش کردن که با ما همکاری بکنن. یافتهای خود ما وقتی که دور اول که ما دو ماه قبل بود با همکارای وزارت صحت شریک کردیم، دور دوم که داده ها هست هنوز ما ایرا نتونستیم شریک بکنیم و در حال رایزنی هستیم که چه وقت با مسئولین وزارت صحت ببینیم و یافتهای خود ارائه بکنیم. خوشبختانه ما اخیراً یک نوع اراده حداقل شفایی و در سطح الفاظ ما از مسئولین وزارت صحت میبینیم که علاقمند هستن با ما کار بکنن. این در گذشته به این شکل وجود نداشته و امیدوار هستیم که از این همکاری که در سطح جلسات و تبادل افکار است ما بتانیم به سطح ازی بریم که یافته ها استفاده بشه، سفارشاتش تطبیق بشه تا بهبود در زندگی مردم رو نما بسازه.
بسیار تشکر آقای تیموری. ما محمل بخش یا خلاصه سروی شما را دارم که از وبسایت و صفحات رسمی شما به دست آوردیم. در اینجا سه بخش تقسیم شده. بخش اولش سروی دیدبان شفافیت است که دولت برای مبارزه مؤثر با کووید 19 به مراکز توجه عاجل کند. بخش دومش هم زمینه اول یافته های کلیدی این نظر سنجی و بخش سوم و بخش اخیر که است بخش سفارشات است. نمیفهم که اشتباه تایپی و یا هم اشتباه نوشتاری است یا ای که یک تفاوت داره. بخش اول نوشته شده که سروی 700 مرکز صحی در 13 ولایت نشان میده. بخش زمی اول و یافته های کلیدی تان نوشته شده که کوتاه بخونم و تحلیل کوتاه مبتنی بر مجموعه معلومات جمع‌آوری شده از 700 مراکز صحی است که در 14 ولایت کشور است. درست 13 ولایتش است و یا هم 14 ولایت؟
شما اگر در قسمت دومش تفکر که اشاره کردیم ببینین ما همون 13 ولایت رو لیست کردیم در اونجا.
درست.
و در قسمت صفحه سوم یک اشتباه تایپی است، تشکر که به این اشاره کردیم، ما او را تصحیح میکنین. اما همونطور که گفتم ما تعداد ولایات عملا ما از 18 ولایت داده ها را جمع کرده بودیم اما تانستیم از 13 ولایت داده ها را نهایی بسازیم و نشر بکنیم و تعداد از این ولایت انشاءالله امیدوار هستیم و برنامه ریزی کردیم که 34 ولایت افغانستان ترتیب شد.
بسیار زیاد تشکر. اکمل سمسور در افغانستان عامر روغتیا وزارت ویان هم در تلفن په کرخه لموک سره دی. خاغلی سمسور تاسو خبرونه تر ډیر زیات خرغ لاست. یو موضوع چې په پیل کې د نورو په دې اړه باندې چې سروي پاره تاسو څه نظر لري تاسو درلاسه شو دی نه مخکې لږ چې دا پوښتنه وکړم غواړم و پوښتنه مشه د مسلکیت لحاظ یا هم روغتیایي لحاظ کوم موضوع چې د شفافیت سره بنسټ د خپل سروي په سر کې راخسته ده چې صحی یا روغتیایی مرکزونو ته د ناروغانو په ننوتو کې د دوی هغه جلاوالی او یا هم د ناروغانو او د روغ کسانو ترمنځ د پیژندنه ډیره په سمه توګه نه کېږي. څومره دغه موضوع مهمه ده د روغتیایي لحاظه او د مسلکي لحاظه؟
ډیره مننه. زه سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، تیموري صاحب ته او اوریدونکو ته. دا واقعاً یو مهمه موضوع ده. کله چې مریضان کلینیک ته راځي باید چې د هغو جلاوالی وشي، یعنی سکریننګ یې وشي. سکریننګ معمولا په دوو طریقو باندې کېږي. یو طریقه دا ده چې دغه د تبې معلومولو آله چې انفراریډ استفادې سره کېږي چې هغه ډېره دقیقه نه ده، مګر معمولا هغه استفاده کېږي. دویمه لاره دا ده چې کله مراجعه کوونکي یو کلینیک یا شفخانه ته راځي، لغو نه پوښتنې وشي. هغه کسان چې څوک عراض و علایم مثلا د کووید لري، هغه یو جدا ځای کې لغو سره ولیدل شي، معاینه شي او له نورو مریضانو سره هغه یو ځای نه شي ترڅو د مرض نه د مرض د خپراوي نه مخنیوی وشي. نو دا هغه دوه لارې دي چې استفاده کېږي. مګر که افغانستان ته وګورو، کله نه چې د کووید بحران راغی لحمق وقت نا یو دی سارستانو نا چی تیهی مراکز دا شوی و اغا داوا چی کوشش کیو تی سم را دی سرافا یا دی اوپیدی مریضان گوزمرا مریضان رازی ندا دی لعطاق نا دی باندی تو آزاد فضا کی وقتل سی تو تو کخبای نخواستا تو مصبت نگی چی ویروس تیهی کار کون کو تا او یا نورو
مراجعینو یا مریضانو تخفوت نشه. در دیر خط توصیه و چه تاسو وکرله خو دا چه څومره دا شی عملی شوی دی دا مهمه پوښتنه ده. او که موږ مخلی دی چه تاسو دغه پوښتنه ته ځواب ورکړئ، په افغانستان کې په ټوله کې څومره روغتیایي مرکزونه شته؟ د دې شمیر تاسو لرئ؟
بله، د دې شمیر لرو. موږ سره تقریباً 300-400 مکمل ټول روغتیایی مرکزونه لرو. دا هغه روغتیایی مرکزونه دي چې دولتي دي او یو زیات شمیر خصوصي مرکزونه، مګر بعضې خصوصي مرکزونه چې نوي جوړ شوي دي یا د صحت امنیت سیستم کې نه دي راجستر شوي نو هغه پکې موجود نه دي. مګر په حدود 300-400
3300 په دې معنی چې د افغانستان شفافیت څار بنسټ د افغانستان 40% روغتیایي مرکزونو کې دغه سروې ترسره کړي ده. په هغې کې دغه موضوعات چې تاسو ورڅخه یادونه وکړه او دا مو ډېر مهم وبلل، هیڅ ډول پاملرنه ورته نه کېږي. دا یوازې په 13 ولایتونو کې کړي دي که دا په ټول افغانستان کې یا هم دغه 3300 روغتیایي مرکزونه اوسري شاید د دوی موندنې بیلوی. ولی دغه موضوع ته توجه نه کیږي په داسې حال کې چې دا ډیره مهمه ده او د روغتیایي کارکوونکو او د روغتیایي مراجعینو چې دغه روغتیایي مرکزونو ته ځي ژوند ته ډیر مهم او اړین موضوع ده.
دا د ډاکټرۍ او د ټولنې د کوم شیانو پیدا کړي وو په شریف کې، نو په کومو ولایتونو کې چې موسیقي د ډسکاونټ کې دي وزارت د صحت عامه بلغو موسیقو سره
ډېره بخښنه غواړم سمسور صاحب، ستاسو غږ انعکاس کوي که ځای مو بدل کړئ تر څو موږ وکولی شو.
نو خو تقریبا ډېره ښه ده چې شوې ده او راپور وزارت صحت عامه سره شریک کړي تر کوم وینو چې کومو ولایتونو کې
تاسو ویل چې دغه ډیر خسر وی ده او موږ تک راوس پرل شي په دسل چې د شفافیت سر بنسټ وایي دوی ته اول دور سپارل شوی، ولکه څنګه چې په دغه راپور کې یا په دغه سروې کې هم ویل شوی دی د اول دور او دوم دور ترمنځ د دې په ځای چې په خوالي کې توپیر راشي په بدوالي کې توپیر راغلی دی. هغه وخت 40% دغه ستونزې وي، اوس 43% ستونزې شته.
وزارت رهبری اوس تغییر کړی ده او د رهبری تغییر سره د وزارت د نوې رهبری سره د تغییر سره اوس موږ د دې یعنی اوس په وزارت کې لیوالتیا ډېره ده تر څو هر څوک چې د وزارت صحت عامې سره کومک کوي او دا سروېګانې د وزارت صحت عامې سره کومک کوي نو که دا شریک شي موږ به د سروې د کوم شیان چې پیدا کړي د مطابق به کوشش وکړو چې سیستم کې اصلاحات راشي. دا د وزارت د نوې رهبري یو تعهد ده او موږ په دې عمل کړی ده او عمل به کوو. نو که د تا تیموري صاحب دې دا موږ سره شریک کړي انشاءالله موږ به تدبیر کوونکو انفوګانو سره او د دې تر څنګ په کابل کې یا معلومات شریک سی مطابق وزارت صحت عامه بیا خپل یو پلان جوړ کړي او کوشش کوو چې په صحیح مرکزونو کې حالات ښه شي، سکریننګ په درسته طریقې سره سال ته ورسیږي. مګر یو شی باید یاد ولرو چې بعض ولایتونو کې تقریبا دا یو دوه هفتې کېږي چې د کرونا د ویروس واقعات صفر ته رسېدلي دي
لوداو دیګور چې هغه ولایتونو کې چې په مسلسل واقعات صفر کوي نو هغه کې بیا یو تخنیکی تحلیل نیول پکار دی چې الته د سکرینینګ څومره ضرورت شته که نشته.
ډېر ښه سم سورسب. خو یو پوښتنه چې همیشه هم پوښتنه ده او هم انتقاد مطرح کېږي، هغه دا ده چې ولې پخوانۍ رهبري یو نوې رهبري دې ته په تمه پاتې کېږي چې یو څارونکی بنسټ او یا هم یو مدني بنسټ راشي، د دوی په کار باندې څارنه وکړي او ځینې سروېګانې ترسره کړي تر څو دوی پوه شي چې زموږ نیمګړتیا چیرته ده. ځینې موضوعات دي چې ډېر خاص ځانګړې سروې او دې موضوعاتو ته اړتیا هم نه لري، یعنی عام موجوده او کول شي د دې مخه ونیسي. لکه وقتی مرکزونو ته د مراجعینو د ورتک مسله د ډیره په خاصه موضوع نه ده چې یو سروي دار پیدا کړي چې دغه یو ستونزه شته. تاسو هر ورځ ګوره او د دې حلول لپاره څه مو کړی دی؟ او د چې تاسو لږ تعهد شته، اصلي انتقاد بداوي چې دغه تعهد تر سره کول لپاره به هم دغه تعهد پوره کول لپاره تاسو دغه اول سروي چې دوی کړي او د وزارت سره شریک کړي او دا نوې رهبری راغله، په دې برخه کې څه کار وکړ تر څو د اقل د اول سروي مثبت ټکی مثبت او منفي ټکی هم مثبت کړي؟
یو شی باید نظر کې ونیسو، د موږ خپله د وزارت د سطحي نظارت روزمرا روان ده، پلان شوی کارونه وي، هغه مطابق هغه د خلاګانې په سي سیستم کې پیدا کوي او هغه خلاګانو ته بیا ځواب میلت کېږي. روزمره دا کار روان وي. نو کله نا کله د موږ د وزارت د اعدامې نور همکاران لکه تیموري صاحب دي، دا دوی یو سروي وکړي، هغه بیا شریک کړي. نو بیا موږ دا نه وایو چې یعنې موږ روزمره دا کار نه کوو، دا کار موږ په روزمره ډول باندې کوو. روزمره زموږ ټیمونه په څلور دېرش ولایاتو کې دي، خپل براتیاګې کوي، وزارت په نتیجه کې په کلینیکونو کې په دې سیستم کې خلاګانې پیدا کېږي او بیا د ټولو خلاګانو لپاره اصلاحي برنامې جوړېږي.
سمسور صاحب، د سروې په دوه برخه کې راغلي دي روغتیایي مرکزونو کې روغتیایي وسایل او تجهیزات په بسنه نه کوي او په کافي اندازه نول، او اساسي عوامل هم فساد له امله مدیریتي ستونزې دي او نظارتي مشکل دی چې عامه روغتیا وزارت نه لري او دغه ستونزه په خپل ځای پاتې ده. مهرباني وکړئ
د برا شمال یو خبرې ته چې تیموري صاحب خبره وکړله چې وزارت دې ته ما چې کوم ارقام راټولوي هغه ارقام په وخت باندې نه وي او دا ارقام چې دي روزمره حساب باندې نه راټولېږي، د جنده دپاره وزارت دې ته ما صحیح تصمیمونه نه شي نیولی. زما خیال تیموري صاحب د سیستم د معلوماتو راټولولو نه صحیح آګاهي نه لري.
ډېر زیاته بخښنه غواړم سمسور صاحب که تاسو خپل ځای لږ څه بدل کړئ تر څو دغه کوم ځوابونه چې تاسو ورکړئ ځان به موږ هم به اورېدونکي او هم به تیموري صاحب ورڅخه
او دریم هغه دا چې ماهوار راپور ورکړل کېږي چې هغه هر کلینیک نه دا راپور راځي او بیا په دریو میاشتو کې بل راپور راځي. نو دا د سیستم دا چې روزمره په سیستم کې داخليږي، دا معلومات نور تصمیم نیونکي د ټولو سره شریکیږي. بل دا چې صحیح معلوماتو تصمیمږي، دا هر څه جایې کلینیک ته نه وزارت ته تحت ما ولې صحیح مشکل مختلف محل کې حل کېږي. هغه مرضونه لکه مثلا که د پولیو مثال ورکړو، د سوالۍ کې شوې وي په هماغه ورځ راپور کول کېږي تر څو رهبري د وزارت د صحت عامې د پولیو باره کې په هماغه ورځ باندې تصمیم ونیسي چې دې ولسوالۍ کې دې کلي کې څه کول پکار دي. یا داسې نور مرضونه شته چې هغه موږ نوټیفایبل ډیزیز ورته وایو چې په هماغه ورځ کې تصمیم ده. بعضې مرضونه یوې هفتې کې موږ معلومات ډیزیز سیستم لرو، ډیزیز ارلی وارنینګ سیستم چې هغه یو هفته موږ راټولوو، او بیا د اجتماعي په سیستم کې موږ همیشه معلومات چې راټولوو دا معلومات هم ماهانه وي، او بیا د کلینیکونو نه ایف ایس آر چې سات چې راټول کېږي هر درې میاشتې بعد راټولېږي چې حالت د کلینیک لیدل کېږي چې آیا کوم مشکل په تعمیر کې په پرسونل کې
دغه اطلاعات باوري نه دي، پوره باور پکې دای نشي.
د اطلاعات باوری لپاره همیشه موږ هر کال کې یو ځل د ډیټا کوالټی چیک په نوم باندې یو درېم ګړی نهاد چې هغه دا ډیټا ګوري او هر کال راپورې چې راځي بلې هغه دی وایي چې اطلاعات دی هغه شاخصونه چې ګوري تقریبا موږ ارقام کې دي له 80 تر 90% دقت لري.
بسیار زیاد تشکر تیموری صاحب. آقای اکمل سمسور،